کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
رفیقی که هیچ گه نکند دشمنش بند از بند. پرسیدم آن دوست کیست؟ گفت حکیم آن کتاب است، دل در او در بند. به نام خداوند لوح و قلم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان و همراهان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ. خیلی باعث خرسندی و خوشحالیه که یک بار دیگه در برنامه کتاب فرهنگ میزبان شما هستیم و امیدوارم که برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه مورد استقبالتون واقع بشه. من محسن زین‌العابدینی به همراه میهمان ارجمند برنامه در استودیو هستیم و می‌خواهیم طبق معمول برنامه‌ی کتاب فرهنگ در مورد موضوعی مرتبط با کتاب و خواندن صحبت بکنیم. موضوع این هفته برنامه ما نشر کتاب کودک هست و میهمانی هم که ما میزبانشون هستیم جناب آقای نادر قدیانی هستند، ناماشنای عرصه کتاب‌های کودکان، مدیر انتشارات قدیانی که فکر می‌کنم یکی از پرسابقه ترین انتشارات در حوزه کودک و نوجوان باشه. موضوع کتاب کودک از اون موضوعات حساس و مهمی هست که در کشور به اون در سالهای اخیر توجه شده و مسئله پایه‌ای و ریشه‌ای هست. کتابی که برای کودکان تهیه میشه ملزومات خاص خودش رو داره و ملاحظات ویژه خودش رو داره، چون که مثل پی ساختمونی میمونه که اگر خوب چیده بشه بعداً بنای خوبی روی اون میتونه استوار بشه. بنابراین خیلی مهمه که در نشر کتاب کودک توجه و دقت ویژه‌ای به عمل بیاد. میخواهیم از نظرات کارشناسی جناب آقای قدیانی در این حوزه صحبت کنیم. به هر حال ایشون هم صاحب نظر هستند هم صاحب تجربه در این حوزه هستند. جناب آقای قدیانی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین به برنامه کتاب فرهنگ.
بندم سلام عرض میکنم و شنوندگان محترم هم آرزوی سلامتی و روز خوبی رو آرزومندم و شما هم سپاسگزارم به موضوع کتاب کودک توجه دارید.
این موضوع کتاب کودک رو حالا میخوایم از زبان شما بشنویم که چه وضعیتی داشته در گذشته و چه سیری رو طی کرده و الان وضعیتش به چه صورت در اومده و بعداً صحبت‌های فنی دیگه رو در این خصوص خواهیم کرد.
اجازه میخواهم که دهه سال 50 که من کتاب فروشی در غرب تهران داشتم، اغلب کتاب های کودک و نوجوان اون روز شاید به 5% موجودی کتاب های امروز در عناوین نبوده باشه و کتاب های مفید خوب فقط کانون فدرجه فکری کودکان و نوجوانان بود که آیا سالانه چند عنوان کتاب منتشر میکرد و چقدر توزیع میشد اینم آمارش فعلا در دسترس نیست و تعدادی از ناشران خوب ما هم در تربیت نسل جوان کودک نوجوان ما به خصوص در حوزه نوجوانان در قم بودن، مثل انتشارات پیام و اسلام مرحوم زمانی و انتشارات نسل جوان، به اصطلاح کتاب های خوبی رو تولید میکردم و بنده هم افتخار تودیع این کتاب ها رو در غرب تهران داشتم و فعالیت میکردم.
یعنی اون زمان فقط شما کتاب فروشی داشتیم؟ بله، بله، ناشر نبود؟
نه خیلی، کتاب فروشونم بعد در سال خب پنجم من یه 17 سالم بیشتر نبود و کتاب فروشی داشتم، بسیارم رو پر رونق بود.
این سابقه داشته کتاب فروشی در خانواده شما یا نه؟ شما بر حسب علاقه این
من اگر در این مورد بخوام توضیح بدم چند دقیقه بگردم عقب‌تر. خب من در سال 41 که زلزله بلند زهرای غرب طرف منطقه قزوین به وجود اومد، من 8 سالم بود. ما به تهران کوچ کردیم و در غرب تهران مقیم شدیم. و در مدرسه که درس میخوندم در سن 12 سال تا این سالها بودم، به دفعه خودجوش همینجوری معلم مدرسه همون از من تقاضا کردین مجله های پیک دانش آموزی رو بین دانش آموزان به قول اون بفروشمش و توضیح کنم، و این خودش باعث شد که به تمدیسی مجله پیک دانش آموزی کشیده بشن و مطالعه کنم و رفته رفته به تمدیسی تمام مجله های دختران پتران که هم بچه ها و در هر اینجور بود اینا رو مرتب در انتبار میکشیدم و خرید میکردم مطالعه میکردم و یواش یواش هم به تمدیسی مجله که هم وردشی و به این تمدیسی هم کشیده شدم. این بود که در تند 14-15 سالگی بود که در غرب تهران تو منزلمون که پدرمون ساخته بود یه مغازه حدود 14-15 متری داشتیم که پدرم واگذاری مغازه رو به غیر برای شغل دیگه اجاره دادن به قول امروزی ها مخالف بود و این مغازه بسته بود. به تشویق های مرحوم پدر بزرگم یه روز این مغازه رو تابستان گرمی که فکر میکنم سال 48 بود 15 سالم بود این مغازه رو همینجوری به قول معروف کرکره جو دادیم بالا و شروع کردیم که همین مجله ها و این چیزایی که و یه تعداد محدودی هم کتاب هایی که خرید کرده بودم همینجوری به خرید و فروش این کتاب ها پرداختیم. این جرقه آغازین خودجوش شغل من بود، چیزی نه تشویق هم کرده نه کاری کرده، همین خودجوش بود.
کتاب فروشی رو از کتابخانی شروع کردیم.
بله. اینجوری شد. بعد یه روز سرگذشت زندگی مرحوم امیرحسین فردی در که هم بچه‌ها من تقاضا کرد به طور مختصر بنویسم، تیتش گذاشت که من کتاب فروشی رو من نک رو با کیهان بچه ها شروع کردم، یه چنین تیتری رو نوشتم اون روز آقای فردی دمدم دارم. این جرقه ای بود که من به تمدید توی کتاب فروشی کشیده بشم و عملا بعد از تیروزی شکومند انقلاب اسلامی هم که حوزه نشر به طور حرفه‌ای دنبال کردم. این بود که در حوزه کودک نوجوان داشتم عرض می کردم. در اون سالها ما در کانون که عملا در 90% ملت ایران بیخبر بودن ازش، کتاب‌هاش تیراژش معلوم نبود چیه، عنوانش کجا هست و واقعا ناشناخته بود کانون. بعد یه تعدادی خانواده خاصی که اهل حوزه فرهنگ بودن که اغلب در حوزه خانواده فرهنگی ما بودن به تمدیدی همون طرفای کانون می‌رفتن و برای فرزندانشون تدارک می‌دیدن. ولی وقتی که انقلاب پیروز شد تعداد بسیار زیادی همزمان در هم چند سال اول اغلب همون بازم به مدیریت جناب مرحوم فردی در مسجد جواد الائمه که نزدیک مغازه ما هم بود اغلبشون مشتری ما بودن به حوزه هنری اون روز یا پورمهر امروز رو آوردن و این باعث شد که کتاب کودک و نوجوان خیلی بیشتر بهش توجه بشه. وقتی که توجه شد در دهه اول انقلاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخش مجوز و بررسی کتاب کودک و جوانش واقعا نسبت به امروز خیلی قوی تر بود. حالا نه اینکه بگم امروز قوی نیست، امروز هم خیلی خوبه دستشون هم درد نکنه، ولی اون سالها واقعا خوب پجوی سال اول بود و بسیار توجه میکردن. ما بسیاری از تصویرگرانی که امروز حرفی برای گفتن دارن در کشورهای جهانی میدرخشن پدیدی همون دهه اول نویسندگان، مترجمین و حوزه کتاب. بعد کودک و نوجوان برخلاف سالهای اخیر تعداد بسیاری از قش تعطیل کرده به راحتی با یک مدرک تعطیل لیسانس وارد حوزه نشدن، فکر میکنن که کودک و نوجوان به راحتی روی اینترنت وارد میشن و یک کتابی رو فوری ازش پرینت میگیرن و همون تصویرگری کارتونی و این کامپیوتر که کار شده نه اطلاعاتی داره نه چیزی داره. ولی خب اون سالها اغلب این کتاب ها تألیف بود، نویسنده ها تصویرگرا همه ایرانی بودن و کار میشد و امور تربیتی آموزش پرورش واقعا تشویق کننده این تیپ کتاب ها بود و بسیار استقبال خوبی داشت. ما امروز واقعا به جرئت میتونیم بگیم در حوزه کودک و نوجوان در جهان حرفی برای گفتن بسیار داریم و اگر موفقیت های بسیاری هم نمایان شد مثلا چش شده، ولی خب نمایان نشده، مردم ما نمیدونن، اطلاع رسانه زیاد نشده، ولی تدبیرگرای ما در نمایشگاه های کتاب سالانه بولونیا حرفی برای گفتن اغلب جایزه ها رو به دست میارن. اینه که ناشرهای خوبی در حوزه کودک نوجوان درخشیدن. حتی اقل امروز ما بخش خصوصی ناشری داریم که خودش ادعا میکنه که من از کانون بهتر کتاب بیشتر کتاب تولید میکنم.
بسیار عالی، خیلی خبر خوشحال کننده ای هست این که وضعیت در واقع تولید کنندگان کتاب کودک در کشور ما خوب هست. حالا ما تو بخش‌های بعدی برنامه‌مون سعی میکنیم که این موضوع رو بیشتر بشکافیم.
چرا موفق.
برنامه کتاب فرهنگ همراه دقایق و لحظه های شما 30558 میتونه پیام های شما رو دریافت بکنه. ما در برنامه کتاب فرهنگ بخش معرفی کتاب داریم که خیلی پرطرفدارم هست. سرکار خانم بنفشه محمودی این بخش رو اجرا میکنن، با هم میشنویم. سپاسگزاریم از سرکار خانم بنفشه محمودی برای معرفی کتابشون. برنامه کتاب فرهنگ تقدیم حضورتون میشه با موضوع نشر کتاب کودک. میهمان ارجمند برنامه ما جناب آقای نادر قدیانی، مدیر انتشارات قدیانی هستند. جناب قدیانی، در مورد وضعیت کتاب کودک شما فرمودین که خوشبختانه الان ما وضعیت مناسبی داریم، یعنی اینکه تصویرگرا و تولید کنندگان خوبی داریم. اون وقت خود کتابای کودک چطور؟ آیا کیفیت کتابای کودک ما هم میشه گفت کیفیت خوبی هستند و کتابایی هستند که مناسب کودکان باشند؟
ببین، به دلیل اینکه از نظر قشر جوان جامعه و نبود شغل مناسب، متاسفانه جوانهای بسیار زیادی در حوزه نشر رو آوردن که بعضی از اینها بدون اینکه دغدغه فرهنگی و یک کار داشته باشن و فکر میکنن که چون یک دوره کارشناسی رو گذروندن خودشون کارشناس میدونن، به راحتی هر کار ترجمه ای رو به دست میارن و تبدیل به کتاب میکنن و این بسیار ضربه زده به بخش کتاب کودک نوجوان کشور ما. ولی خوشبختانه قشر جوان و تبدیل کرده خانواده ما، اغلب ناشرهایی که در حوزه کودک نوجوان فعال هستن، نام آشنا و برندشون شناخته شده هست. من به جرئت میتونم بگم که درست از در تعداد بسیار پایین هست، از در آماری نمیخوام ورود پیدا کنم، ولی کتاب های بسیار خوبی از نویسنده های بسیار خوبی هست که میتوانم به راحتی سایت وزارت آموزش و پرورش مراجعه بکنن که در گروه سنی 0 تا 18 سال رو که کتاب های مناسب به خانواده ها رو گزینش میکنه و در این سایت معرفی میکنه، به راحتی کتاب های خوب رو میبینن و به ناشرش اون کتاب رو چاپ کرده اطمینان میکنن و بعدها به نام اون ناشر، به نام اون نویسنده، به نام اون تصویرگر اطمینان میکنن و واقعا ازشون استقبال خوبیه. و اگر ما اندکی تیراژ این نوع کتاب های خوب مدت تحت پایین میبینیم، به دلیل همون ضعف اقتصاد ضعیف صنعت نشر کودک نوجوان ما و آشفتگی بازاری که اون کتاب های سطحی با قیمت بسیار بالا و تخفیف های آنچنانی، تخفیف های بیشتر که باعث شده که اغلب کیوسک‌های مطبوعاتی و محل های عمومی ما به فروش این تیپ کتاب ها رو بیارن، ولی اونایی که اصالتاً خودشان اهل کتاب هستن سراغ این نوع کتاب ها نمیرن.
بله، حالا خب وقتی آدم خودش به تجربه برای بچه‌ها میخونه یا کتاب‌ها رو نگاه می‌کنه، گاهن مواجه میشه که بعضی کتاب‌ها واقعاً نامناسب هستن. مثلا که خیلی کتاب‌ها رو ما داریم که از روی فیلم‌ها تهیه شدن. یعنی یک فیلم کارتونی اومده و فیلم کارتونی خیلی گویاتره. در گذشته این گونه بود که شاید فیلم رو از روی کتاب تهیه می‌کردن، ولی الان برای راحتی کار یک عکسای از فیلم رو گرفتن و توی کتاب منتشر کردن. یا اصلا بعضی از کتاب‌ها برای روحیه نوجوان یا کودک خیلی مناسب نیست و نمیدونم در این زمینه باز ما ممیزی داریم، نظارتی بر اینها صورت می‌گیره یا خیر.
این قانوناً طبق مصوبه شورای انقلاب فرهنگی که هیئت نظارت بر کتاب کودک و نوجوان در وزارت فرهنگ شهرستانی که مستقر هستند، وظیفه‌شون همینه. ولی آیا چقدر موفقن باید به بررسی بیشتری کرد؟ من اخیراً به بعضی از کیوسک‌های مطبوعاتی که میرم کتاب کارتونی رو میبینم که متأسفانه نه ثبت کتابخانه ملی داره نه نام ناشر داره.
یعنی این کتابم هست داره. درسته توی بله. بازار کتابایی که اصلا از این مجرای قانونی بیرون نیومده،
نه ناشرش معلومه کیه و نه نویسنده‌اش معلومه کیه، همونجوری تحتی چاپ شده، قیمتی بسیار بالا، متأسفانه اینا زیاد شده. ولی به هر حال کتاب هایی که رسما از سوی ناشرهای معتبر منتشر میشن از این فیلتر میگذرن و طبیعتا کتاب های مفیدی هم توشون فراوان یاب میشه. و هیئت نظارت هم که هنوز یه ماهی هستش که تقریبا منصوب شده، امیدوارم با جلسات پی در پی به این موضوع بیشتر توجه بکنن.
خب یه مسئله دیگه که در مورد کتاب کودک وجود داره، همین چیزی که شما فرمودین که از نظر اقتصادی وضعیت نشر کتاب کودک خوب نیست. آیا دلیل خاصی داره که این کتاب کودک سودده نیست برای ناشر؟ درسته
سودده نیست که خب اساساً کتاب‌های عمومی و کودک و نوجوان ما نمی‌توانه یک نشر حرفه‌ای رو خودگردان بکنه در اقتصادی. علتش همین کتاب‌های تطی و عمومی که عرض می‌کنم منتشر میشه. من الان یادم افتاد که چند روز پیش داشتم از شمال میمدم و در ایستگاه مهتاب که نزدیک قزوین بود دیدم یک جایی به فکر میکنم یه طرف انجامت بود درست کرده بودم برای عرضه کتاب. خیلی خوشحال شدم رفتم از نزدیک نگاه کردم از این تیپ کتاب ها فراوان دیدم واقعا غمگین شدم واقعا ناراحت شدم.
یکم فاصله. آره مرسی ممنون. خب پس ادامه بدیم. حالا ما در کشورمون نهادهای هم داریم که مرتبط با کتاب کودک کار میکنن، مثلا از گذشته خب کانون پرورش فکری کودک و نوجوان بوده یا مثلا شورای کتاب کودک بوده، اخیرا شورای کتاب کودک بخشای مثل مثلا مؤسسه مادران امروز مثل خانه کتابدار کودک و نوجوان و اینها رو ایجاد کردن. اینا چه تأثیری میتونن داشته باشن؟ چون مثلا ما لیست کتابهای برگزیده شورا رو داریم یا لیست کتابهای برگزیده کودکان لاک‌پشتای پرنده، اینا چقدر خوبن، چقدر مؤثرن یا اصلا کارکرد درستی دارن یا خیر؟
اساسا معرفی در همه رشته ها چیز خوبیه. اونم کتاب کارتونی هم که تولید میکنه اونم معرفی میکنه.
بله.
این مردم هستن که هوشمندانه از این معرفی چه بهره‌ای ببرن. همونطور که اول عرض کردم هر کتابی که میخواد چاپ بشه به داده فرهنگ ورزش اسلامی درست مجوز صادر میکنه، اون یه معیارهای خودش رو بررسی میکنه. آیا صدا و سیمای ما پول تبلیغات میگیره و آگهی پخش میکنه؟ این یک معیاری داره که مجوزهای تولیدش و صنعتیش این چیزاش رو بررسی میکنه و آگهی رو پخش میکنه. ولی این مردم هستن که از این آگهی چه بهره برداری میبرن. خب کتاب هم همون نهادها معرفی هن. کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان به نظر من به هر حال استانداردهای موجود رو چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب حدودا رعایت کرده، ولی خب متأسفانه میشد بهره برداری چندین برابری کرد که من وارد این حوزه نمیخوام بشم. ولی برگزیده ها و جشنواره‌های مختلفی مثل پوپک، سلام بچه‌ها، جهان بچه‌ها، طول مهر، نمیدونم به قول شما اخیراً لاک‌پشت و پرنده، اینا هم مرتب میان و میرن و اینها مردم مسلماً از خیلی‌هاشون شناخت‌های خوبی دارن و بهره‌برداری مفیدی ازش می‌کنن و اغلب اینها هم گروه‌هایی هستن که با عشق و علاقه وارد این کار میشن. من مجموعه‌ای که در کتاب لاک‌پشت و پرنده کار می‌کنم بهشون آشنایی نزدیک دارم باهاشون و واقعاً علاقه دارن در شرکت مرکزی بهشون امکانات فراهم میده، جا میده و به هر حال یه لیستیه که مردم اطمینان میکنن این کتاب‌ها رو برای فرزندانشون خرید میکنن.
یعنی میشه به این لیستا اطمینان کرد
پس. به شرط اینکه بشناسی مجموعه رو.
بله.
نه فقط هر لیستی رو.
بسیار عالی. در بخش بعدی برنامه باز هم صحبت خواهیم کرد. سپاسگزاریم از تهیه کننده خوش‌ذوق برنامه جناب امیر حسین خان محمودی برای نواهای خاطره انگیز و شاد کودکی که انتخاب کردن و امیدواریم که به مذاق شما شنوندگان ارجمند هم خوش بیاد. ما همچنان برنامه کتاب فرهنگ رو با موضوع نشر کتاب کودک با حضور جناب آقای نادر قدیانی ادامه میدیم. جناب قدیانی که نام آشنا هستند برای اهالی نشر، هم رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان هستند و هم مدیر انتشارات قدیانی. جناب قدیانی، یه چیزی که ما در مورد نشر کتاب کودک میشنویم، ناشرهای بزرگ ظاهرا ممیزی دارن خودشون و گزینش میکنن کتابهایی رو که برای کودکان منتشر میکنن. اینا چه معیارها یا چه شاخصهایی دارن برای این گزینش کتابهای کودکان؟
ببین اساسا یک تولید کتاب به همون راحتی که دوره چند دقیقه قبل خدمتتون عرض کردم یه نت جوان به راحتی از اینترنت کتاب جنگ میکنه، اینه بقیر بخوام بشکافم. من خودم در با وجودی که قبل از انقلاب یه نزدیک به 20 سال 18 سال سابقه کتاب فروشی داشتم، با کتاب آشنا بودم، یه چند عنوان فکر میکنم 30 عنوان کتاب منتشر کرده بودم و استقبال بسیار خوبی هم شده بود. یه روز در یک جایی متن کوتاهی مورد نقد یکی از کتاب هام توسط جناب آقای رضا رهگذر و یا محمد رضا ترشار که قطعه گویه و حال ظاهر جمعمون دیدم و خدمت ایشون رسیدم، گفتم که خب این کتابی که نقد کردی منظورت چیه؟ وقتی که متوجه شدم که ایشون با نیت خیری دارند که کتاب کودک و نوجوان یک نگاه دیگری باید بهش کرد، این بود که من در سال در تابستان سال 68 اولین ناشر خصوصی بودم که شورای بررسی تشکیل دادم، که در این شورای بررسی که الان نزدیک 24 سال از اون سال داره میگذره، جناب آقای دکتر مهدی هجوانی و جناب آقای حسین فتاحی و جناب محمد علی کشاورز گرافیک، اینا گروهایی بودن که اومدن به من کمک کردن و الان 24 سال از تاریخ میگذره هنوز این شورا به قوت خود باقی، نفرات هم همون هستن.
خیلی جالب
که آدم بچه خطوطی بتونه مجموعه مشاوره‌هاشو 24 سال حفظ بکنه. من از اینجا از همه این دوستان سپاسگزاری میکنم. خب وقتی که همین سه نفر شورا و خودم و چند نفر دیگر کارمندای مؤسسه متین چند گروهی میشیم، بعد با تازه بازم این گروه به تنهایی تصمیم نمیگیره آیا این کتاب حتما باید در کتاب در حوزه روانشناسی از حوزه خاطش در حوزه هنری گروه برادران غریب‌پور، آقای بهبد غریب‌پور و کیانش غریب‌پور و تن نیلچیان، از اینها ما استفاده میکنیم و کار گروهی هست. وقتی کار گروهی شد طبیعتا حاصلی که ازش در میاد حداقل میشه گفت به استانداردهای لازمه رعایت شده و این مردم ما به خوبی اینو میبینن و لمس میکنن. به همین دلیل نام کتابای بنفشه مؤسسه ما الان از انتشارات قدیمی هم خیلی معروف تر شده، چون انتشارات قدیمی به مال قبل از انقلاب بود. ما بعد از انقلاب تصمیم گرفتیم در حوزه کودک و نوجوان خیلی فعال بشیم، یه نام فرعی تحت عنوان کتابای بنفشه رو ایجاد کردیم که الان بیشترین کتاب‌ها به نام کتابای بنفشه منتشر
میشه. اون وقت هر کتابی که برای شما میرسه این فرایند رو طی می‌کنه برای انتشار؟
معمول گزینش کتاب‌های ما این فرایند همه طی می‌کنن، ولی نیمی از کتاب‌ها که تقریبا به تولید در از سفارش مؤسسه هست که ما پژوهش میکنیم، گفتگو میکنیم، متوجه میشیم در این خلأ کمتر کار شده و نویسنده‌ای که در اون تقدم سفارش میدیم، و نیمی از کتاب‌ها معمولا خود نویسنده‌ها مراجعه میکنن و این گروه بررسی میکنن. مثلا اینکه در حوزه داستانی میدن به کارشناس داستانیش بررسی اول، بررسی دوم، بررسی سوم لازم باشه میخونن، بعد میره به بخش ویراستاری که علمی باشه چه آمودی چی باشه یا بعد حوزه شعر باشه، همه اینا مراقب طی میشه. بعد به بخش هنری سپرده میشه، بخش هنری از داره تفاهاره‌ای گرافیکی یا نمونه خانی شیش هفت باره. معمولا کتاب ما کمتر توش غلط پیدا میشه، واقعا نمیشه یاب، نمیگم نمیشه یاب ولی واقعا کمتر پیدا میشه. اینه که برای این اساس ما تقریبا 2500 عنوان و نزدیک به 60 میلیون کتابی که ما این 30 ساله بعد از انقلاب منتشر کردیم، از این 2500 عنوان کتاب نزدیک 1100 عنوان از این اثر ما در لیست کتاب‌های رشد آموزش پرورش مورد تایید قرار گرفته که به راحتی در سامانه کتاب وزارت آموزش پرورش مراجعه بکنن. کتاب‌های غیر درسی رو به خانواده‌ها توصیه کرده، این کتاب‌ها اونجا به راحتی یافت
و آموزش پرورش هم قاعدتاً ارزیابی کرده و بر اساس معیارهای کیفی اینها رو انتخاب کرده.
موضوع گروه تندیش بعدش میگن قبل از دبستان، بعد میگن بعد از دبستان یا اول دوم دبستان و حتی دوره دبیرستان هم ورود پیدا کردن.
اون وقت ناشرهای دیگه هم چنین شوراهی دارن شما اطلاع دارین؟
من این شیوه رو در عمرم به اندازه کردم. یک بخشی در کشور بود به اصطلاح نام فرعی داشت به نام کتاب های شکوفه و باعث امیر کبیر بود. اسم امیر کبیر که مال قبل از انقلاب بود و کتاب های شکوفه مال قبل از انقلاب، ولی اون میزد وابسته. ما کمالی وابسته رو بررسی کردیم در شورا، خوشمون نیامد، خودمون گفتیم چیزی خوبی نیست. ما گذاشتیم کتاب های بنفشه واحد کودکان و نوجوانان قدیمی. این دیگه الان حداقل 10 ناشر من سراغ دارم، تمام اینا نام فرعی دارن و خوشبختانه هیچکدوم چون وابسته ندارن میگن واحد یا حداقل ما تو شناسنامه کتابمون قید میکنیم که زیر نظر شورای بررسی ببینیم همه میذید جای بررسی، حالا حداقل شکل ظاهرش این جملات در کتاب ها دیده میشه. ما داخل مؤسساتشون زیاد اطلاع نداریم که به چه صورته و امیدوار هستیم که اونی که قید میشه روی شناسنامه واقعیت داشته باشه.
خب یه مسئله دیگه‌ای که حالا حتما شنوندگان ارجمند خیلی خیلی روش حساس هستن این هست که برای انتخاب کتاب مناسب چی کار باید بکنن، چه کتابی مناسب هست. خیلی پرسش میکنن که ما چجوری انتخاب بکنیم و بر چه اساسی کتابی برای کودکانمون انتخاب بکنیم.
به گونه‌های مختلفش روش‌های مختلفی توصیه شده. یک پدر مادر خودش کارشناس هست، این کاره هست، میتونه با چند کتاب خوب به فرزندش انتخاب میکنه. روش‌های دیگه ای که معمولا فرزندانشون رو میگیرن دستشون میرن کتابفروشی معتبر در شهر کتاب‌های بزرگ که الان به حال پراکنده در شهر ایران هستن، نواکه بین‌المللی که خود فرزندانشون انتخاب میکنن و اینا خودشون باعث میشه که همونجا ذوق علاقه فرزندشون رو طرز فکری که انتخاب میکنه ببینن. به این لیست‌های معتبر، به لیست آموزش ورش به اصطلاح، به خصوص تا دوره ابتدایی در پایان کتاب‌های درسیشون تعدادی کتاب‌های مناسب رو به خانواده خوندنشون توصیه کرده. این آموزش ورش توصیه کرده، من ناشر نیستم.
بله.
کتاب خوب اونجا هست، خانواده‌ها میتونن به اون لیست مراجعه بکنن. راهکارهای مختلفی و
ولی خود مردم باید به نوعی در واقع در انتخاب کتاب فعال باشن و کتاب‌های مناسب رو تا جایی که ممکن هست انتخاب بکنن که خدایی نکرده باعث گمراهی نشه، چون امر کتاب خوندن امر مقدس و امر مفیدیه و باید حتما اون کیفیت لازم رعایت بشه.
بعد ما از این کتاب‌ها رو که می‌بینیم، مثلا کتاب حدود 20 صفحه بیشتر هم نیست، بعد می‌بینیم که یک جمله رو مثلا می‌شود یه جا چپونده یه جا جدا نوشته، هر بار می‌بینید بدتر اصلا گیج می‌کنه، مثلا درتش مطابقت نداره. ولی خب مثلا یک نشریه که شورای بررسی داره ویراستاریش مطابق با کتاب‌های درسی همگام میره که دانش آموزی که اون کلمات و اون لغت اون جمله بندی در کتاب درسیش می‌بینه عیناً همون رو هم در کتاب‌های درسی غیر درسیش ببینه که گمراه نشه. واقعا اصطلاح خیلی ضربه بسیار زیادی به دانش آموزان ما این نوع کتاب‌ها می‌زنن.
بسیار خب، ما ادامه میدیم در بخش بعدی برنامه صحبتامون رو. برنامه کتاب فرهنگ تقدیم حضورتون میشه و در این بخش ما مصاحبه هایی داریم که سرکار خانم زهرا شعبانی اونها رو انجام میده. یکی از این مصاحبه ها رو که با اهالی فرهنگ و هنر و ادب صورت گرفته با هم میشنویم. سپاسگزاریم از سرکار خانم شعبانی برای مصاحبه‌ای که انجام دادن. برنامه کتاب فرهنگ با موضوع نشر کتاب کودک دنبال میشه با حضور جناب آقای نادر قدیانی، مدیر انتشارات قدیانی. جناب قدیانی، ما مسئله حوزه نشر کتاب کودک رو بررسی کردیم و خب مسئله مختلفی در موردش هست. یکی از مسائل دیگه هم که هم برای کتاب بزرگسال مطرح میشه هم برای کتاب کودک مسئله قیمت کتاب هست. شاید شنوندگان ارجمند ما برنامه‌های قبلی ما در مورد قیمت کتاب رو نشنیده باشن. با توجه به تجربه‌ای که شما دارین و اینکه شناختی که از کشورهای مختلف دارین، کتاب کودک ما وضعیت قیمتیش چطوره؟ آیا گران هست یا نه؟
نه، من در مورد راحت بگم، در مورد اساسا قیمت کتاب رو
از اول دوباره.
بسم الله الرحمن الرحیم. اساسا در موضوع قیمت من نمیتونم در کشورمون بپذیرم که کتاب گرونه، چون اغلب کشورهای جهانی رو در نظر داریم، ضریب قیمت گذاری در کشور ما حدودا دور بر ضریب 3 و به خصوص کتاب کودک که دیگه حداقل تیراژ 3-4 هزار نسخه برای خودش هنوزم دارد، و اگر واقعا اکتری قیمت های عجیب غریب، مثلا یک کتابی ناشر، مثلا یک کتاب 12 صفحه خیلی شیک و ترتمیز معمولی چاپ شده باشه، کاغذ گلاته، جلد گلاته، ناشر های خوب قیمتش میزنن دور دارتون نهایت. ولی همینی میبینیم یک ناشر سطحی معمولی ترجمه کرده قیمت میزنه 4000 تومان. خب این طبیعتا مردم رو سردرگم میکنه و اون ناشری 2000 تومانی اصلا در نمایش کتاب کتابش تخفیف نمیده یا نهایتا 10% تخفیف میده. بعد اون ناشری که 4000 تومان قیمت داره با 40% تخفیف میده، 2400 تومان، ولی بعد 400 تومان گران در میبوریشه. بعد در نتیجه این عوامل یه مقدار مردم رو شاید سردرگم کرده و میگن کتاب گران داره، کتاب گران نیست واقعا.
و در مقایسه مثلا با تنقلات معمولی که توی بازار هست میبینیم واقعا قیمت کتاب خیلی گران نیست، با توجه به اینکه حالا کتابم ماندگاره، یعنی یک کتاب که خریداری میشه هم خود کودک میتونه چندین بار بخونه، هم به دیگران بده، چون کتابای کودکان هم معمولا تکرار میشه، اینجوری نیست که یک کودک یه بار بخونه کتابو، مثل بزرگسال چندین بار این کتاب رو میخونه.
من خانواده هایی رو طلاق دارم که میان کتاب های کودک نوجوانی که جلد سخت و مرکمی دارن و چندین قطعه هستن خرید میکنن. مثلا ما یک کتابی داریم که تحت عنوان تیتر 65 قطعه برای شبهای سال، این 800 صفحه کتاب و کتاب رحلی مصور و کتاب سال جمهوری اسلامی ایران هم شده و این یه مدتی قطعه شب بخیر کوچولو را دیه شبکه 2 هم ازش استفاده میکرد. قیمتش حدود 80000 تومان الان، بله همین سالانه حدود 1000 نسخه داره، 500 نسخه مشتریش داره. بعد میبینم که این کتاب 7 سال قبل 8 سال قبل تولید شده، خانواده ها اون روز بچهشون که مثلا فرد یک کودک مثلا 6-7 ساله 8 ساله بوده خلاش خریدن خوندن و امروز اون شده 13-14 ساله برای چیزا کارایی نداره، ولی میبینیم خواهر بعدیش که با اون تندسه از این کتاب داره استفاده میکنه و در نتیجه اینجور کتاب ها تو خانواده ها 20 سال 15 سال عمر میکنه و حتی به نوه نتیجه هاشون میتونن استفاده کنن.
و اگر کتاب خوبی هم باشه، واقعا با کیفیت باشه، همه میتونن ازش بهره بگیرن. بنابراین خیلی مهمه که مردم توجه کنن به انتخاب کتاب خوب و کتاب مناسب و شناخت بهتری پیدا بکنن. خب توی حوزه کودک علاوه بر کتاب ما چیزهای دیگه هم داریم، خواندنی‌های دیگه کودک، مثلا نشریات کودک، مثل مجلات کودک که شما اشاره کردین که علاقه‌مندی خود شما از همینجا شروع شده و خود ماها در کودکی همه کیهان بچه‌ها خوندیم و کتاب و مجلات از این دست رو خیلی علاقه‌مند و مشتاق بودیم که بخونیم. الان وضعیت اینا چطور هست؟
من زیاد ارتباطی با این دوستان ندارم ببینم وضعیتش در چیه، ولی چندین مجله حداقلش ما یکی مجله های همون که من بچه ها که به قوت خود بعد از 50 و چند سال همون قد قوارش با همون صفحه آرایی هم داره حفظ میشه، این خودش واقعا ارزشیه. ولی خوشبختانه مجلات رشد آموزش پرورش که طابقه قبل از انقلاب هم داشته و خب الان من شنیدم تیراژهای میلیونی میزنن و واقعا گروهی از نویسنده ها و تصویرگرانه که بسیار خوب کودک و جوان ها در همونجا مشغولن و معمولا این مجله ها هم در هر شماره تو چندین کتاب مناسب رو به خانواده ها توصیه میکنن. بعد در نتیجه یک مجله رشد دانش آموز که به خانواده طلبه‌ای که ازش استفاده میکنه علاوه بر استفاده خود اون مجله، یک اطلاع دانشنامه ای، یک معرفی نامه ای در حال هست که ازش بتونن استفاده کنن و کتابای مفید خوبی رو معرفی کرده خریداری بکنن یا به کتابخونه ای مراجعه بکنن. و خوشبختانه سالهای اخیرم اهدای کتاب به مدارس رایج پیدا کرده و اغلب مدارس هم حداقل یک کتابخونه کوچیکی هم کشیده دارن، بدون کتاب دیگه نیستن الان. خب ترانه کتاب در مدارس هم بالا رفته تا اینجا که من اطلاع دارم.
خب یه مسئله مهمم در کتابخونی همینجاست که مدرسه ها چه نقشی دارن. ما در مورد خانواده و پدر مادرها زیاد صحبت کردیم، ولی مدرسه ها برای کتاب کودک چه کمکی میتونن بکنن و چه تأثیری میتونن داشته باشن روی این کتاب های کودکان؟
ببین اساسا به هر حال ما گرافیکتا میگن که در حوزه صفحه آرایی کتاب کودک و نوجوان از تفیدخانی فراموش نکنید. فکر نکنید که حتما باید
یه بار دیگه از اول.
ما در بخش فرهنگی و هنری تولید کتاب کودک و نوجوان به این نتیجه میرسن که از کتاب های کودک نوجوان رو حتما نباید با پر از رنگ و گل و مطلب انقدر فشورش بچه از این کتاب زده بشه. تپیدخانی هم خودش یک نوع کتاب خانی که باعث میشه تجربه از این کتاب خوندن من خسته نشوم. بعد در نتیجه همین اگر مثلا تفید خانی حوزه کتاب رو ما بهش بپذیریم که تجربه خوبی بوده، همین هم در مدارس ما در زندگی روزمره ما میشه بهره برداری کرد. مثلا آیا واقعا یه دانش آموزی که 4 ساعت میره یه مدرسه یا به فضای رنگ تفریح هم وسطش 10 دقیقه یوران داشته باشه، 2 ساعتی میره سر کلاس، این میتونه یه کلاس بشه به فضایش هم شعرخوانی، قصه خوانی، کتابخوانی، گفتگو، مجله خوانی، همون رشد دانش آموزی رو توی مدرسه اگر واقعا توان خرید دانش آموزی نداره، از اولیای مربیان مدرسه میتونن به تعداد دانش آموزان خرید کنن، امانت ببرن و 1 ساعت اون کلاس به مجله خوانی بپردازه، به کتابخوانی بپردازه، و اینا همه لازمه به اصطلاح تشویق بر بچه‌ها از همون مرحله سفیدخوانی میاد. این سفیدخوانی رو ما ازش همیشه مثال میزنیم که بیایم آقا مثلا فقط جاده خلوت چقدر قشنگه، خوب رانندگی میکنه، بعد میره میاد. خب تو جاده خلوت چه دوربر جاده رو میبینی، درخت ها رو میبینی، سبز هم میبینی، شمال هم که میری کنار دریا رو میبینی، لذتی میبری. ولی تو ترافیک شد همه که دفعه فکر نیم کلا دارن نگی میکنی، نه اون دریا رو میبینی، نه اون سبز میبینی. اینه همه همون سفیدخانی بحث هنری گرافیک بیاد که در همه جا در روزمره زندگی ما لازمه هست.
یعنی مدارس لازم هست که هم کتابخونه منظمی داشته باشن، همین که این فرصت ها رو در اختیار کودکان ما قرار بدن که هم بازار نشر کتاب کودک رو رونق میگیره وقتی مدارس این همه مدرسه هست و با تیراژ بالا کتاب رو خریداری کنن، هم مسئله اقتصادی هست، هم مسئله ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی. خب ما در گام پایانی برنامه هستیم و در این بخش پایانی اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم، شما چه توصیه‌ای میتونید داشته باشید یا چه جمع‌بندی در مورد بازار کتاب کودک؟
من اساساً برای رونق کتابخوانی به خود مده کودک، یکی از دغدغه های ما این بوده که با شرایط کشور ما که مردم ما اغلب مجبورن دو شغله باشن، مادر سر کار، پدر سر کار و گرفتاری های زیاد، به خصوص قشر متوسط به پایین ما که اغلب با مکانهای اجاره‌ای و دینا مرتب منزلشون سالانه تغییر میکنه و نمیتونن کتابی رو خریداری بکنن، کتابخونه ثابتی رو داشته باشن. توصیه‌ام به برنامه ریزان شهری و اتحاد سیما به جناب‌عالی تشویق ایجاد کتابخونه در مجتمع‌های مسکونی، که برای مثال شهرداری تهران یک مجتمع 20 واحدی رو اجبار میکنه اگر 20 پارکینگ نداشته باشیم و به وجه ساخت نمیرم بیاد یه دونه کتابخونه 6 متری هم بهش اجبار کنه. وقتی که یک کتابخونه 6 متری در یک مجتمع 20 واحدی تأسیس میشه، تو این 20 واحد قطعاً دو خانواده، سه خانواده و حتی چه بسا خود شهرداری بیاد کتابای مناسب رو هدیه کنه تو کتابخونه ها برای همیشه بماند. من با تغییر تحول منزلم بدون کتاب نمیشم. بعد وقتی بدون کتاب نشدم، فرزندم به اون کتاب دسترسی میکنه، کتاب میخونه، برای شیوهی هستش که میتواند جواب بدهد برای توسعه کتاب خانه.
بسیار خوب، انشالله که یک همچین فرهنگی رو هم ما شاهد باشیم در سطح محلات، در سطح مجتمع ها و در سطح ادارات و جای مختلف، که همه دسترسی به کتاب داشته باشن و به خصوص کودکان با کتاب ارتباط داشته باشن. خیلی متشکریم جناب قدیانی از اینکه لطف کردیم و در برنامه ما حضور پیدا کردیم، و متشکریم از مردم عزیز که برنامه ما رو شنیدن، و امیدواریم که فرصت های کافی برای کتابخوانی در اختیار همه قرار بگیره. روز و روزگار بر شما خوش.
موفق باشید.
متشکرم. خیلی ممنون.